بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتاب الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. این مصیبت و این مصیبات بزرگ رو که داغ نازنین سربازان حضرت حجت هست به محضرشون تعزیت عرض میکنم، تسلیت عرض میکنم، در واقع خود شهدا تبریک عرض میکنم. انشاءالله که ما هم رهرو راهشون باشیم، نثار روحشون صلوات خود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
این فقره شریفه از کلام الله تعالی که در سوره بقره است، آیه 156-157، تعلیم عمیقی است برای مؤمنین اونگاهی که برشون یک مصیبت بزرگی حادث میشه و وارد میشه، یا به اصطلاح ایرانی ها مصیبت سنگینی، که در هر حال اون چیزی هستش که شدتش تمام شونات یک انسان رو فرا میگیره. به زبان ساده اون نوع از اتفاق و مصیبت که دیگه در اون لحظه تا حالا یه چندی هیچ چیزی بالاتر از او در قلب مؤمن نمیاد، به این میگن مصیبت. همه اموراتش در ذیل اون مصیبت قرار میگیره، تمام شموناتو میاره زیر و ذیل خودش، قلب رو، عقل رو. خود عقل هیچ وقت بنبست نداره، اما در مصیبت که اینجا لذین ایزا اصابتهم مصیبه، عقل بهتش میزنه، عقل بهتش میزنه، اشتباه نمیکنه ولی بهتش میزنه. قلب رو درگیر میکنه، یعنی میاره ذیل اون مصیبت، عقل رو میاره ذیل اون مصیبت و الی آخر تمام ذهن انسان رو میگیره. یه انسان همه اموراتش رو انگار داره به اون قضیه ارجاع میده و این چیز هولناکیه در بشر، طبیعی هم هست. اگر طبیعی نبود این دعای نازل نمیشد، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون و حالا تو بعد. اما اون تعلیمی که این آیه میداد به مؤمنین این استش که مؤمن به حسب اون ایمان و زحمتی که در راه ایمان کشیده، مؤمن شده زحمت کشیده، باید اینجا یه فقراتی داشته باشه که اونهایی که این مسیر ایمان رو نیومدن، یعنی مشرک یا کافر، اونها اینو ندارن، مصیبت رو دارن ها، اما اینی که میخوام بگم اون ندارن. مؤمن تعلیم آیه این است که مؤمن به حسب اون ایمان و زحمتی که در راه رسیدن به این امنیت کشیده، در راه نائل شدن به این شأن کشیده، بایستی ملتفت باشه که این مصیبت در هر حالتی از عظمت باشه، قالو انا لله و انا الیه راجعون، نباید فراتر از الله هم قرار بگیره. چون فراتر از همه امور قرار میگیره، میگه مؤمن باید اینجا دقت کنه این مصیبت بالاتر از الله هم نره. نمیگه نباید بالا باشه مصیبت، اذا اصابت هم مصیبه خب رفت بالا، یه حالا بذار بره بالا، بیرون شدیده، اما یه جایی نره اونم بالاتر از اللهه. برگردیم، یعنی همینطور که قلب و عقل و ذهن رو گرفت، ولی اگر انسان ایمان داشته باشه، ایمانش قوی باشه، یه چیزی قبل از مصیبت قلب و عقل و ذهن رو فرا گرفته و اون اللهه، الذين نویک اذا اصابت هم مصیبه قالو بگو، یعنی شما بگو، من بگم، پیامبر بگه، بشو انا لله و انا الیه راجعون. همه چیز ذیل الله تا ذیل الله، هیچ چیز فراتر از الله نیست در هر عظمتی هم باشه. عارضم خدمتتون این انا لله و انا الیه راجعون برخلاف اون چی که عوام تصور میکنن فقره موت نیست، در موت هم به کار میره اما فقره موت نیست. یا کل من علیها فان هم میزنن در اطلاعی ها یا میگن در ختم ها، اونم فقره موت نیست. اصلا موت زیاد شأنیت نداره، چون موت دیشب گفتم دوستان سوال میکنن ما داریم میمیریم، ما نمیمیریم یه بار، ما همینطور داریم میمیریم. یه زیادم این تحویل گرفته نمیشه در وحی همش. این انا لله راجعون شأن موت نیست، برای معرفت به کل اموره. اما چون مصیبت مثل موت خیلی شدیده و اینجا جاشه و اینجا تنور داغه، الله تعالی در اینجا آورده که عظیم گاهی در همه در زندگی خواهند دید مصیبات عظیمی که اصلا این تصور نمیکرد ببینه. هرچی هم بهش بگی بگی آقا امسال اینطور سال بعد اینطور، بله بله بله، بگه من زندم، منم میبینم. هر چقدر این انسان فارغ باشه از معارف، هر چقدر پر باشه از معارف مهم نیست، همه انسان ها اینا رو میبینن، این امور رو میبینن، امورات هولناکی که همه شمونات ما رو میاره زیر خودش، از جسممون گرفته عشقمون از آمون تا ذهنمون وهممون خیالمون عقلمون قلبمون، در اینجا میگه بدون ولی همه ذیل الله تعالی است. انا لله و انا الیه راجعون برای کل اموره، همه از اللهن، به سمت اللهن، هیچ کس فراتر از الله نیست، چه خوب چه بد، نه هیچ امری از دست الله تعالی خارج نمیشه، فراتر نمیشه. بعد حالا اون چه که گفتم برای مؤمنینه، اینا زحمت کشیدن بایستی از این فقره فیض برای این است. بعد در آیه بعد میگه اولائکه، اونایی که انا لله و انا الیه راجعون درشون مهرس شد، اولائکه علیهم صلوات من ربهم و رحمه. میگه الله تعالی ما یه سلام داریم که معلوم سلمه، یه صلوات داریم. صلوات خیلی تخصیصه، یعنی شما صلوات که میفرستین برای کی میفرستین؟ پیامبر، خاندانش. خیلی کم الله تعالی میگه صلوات بر یصلون علی النبی، دیگه نمیگه حالا مثلا به مؤمنینم. اینجا از اون آیه هاست، گد اولائک علیهم، بر اینها میاد صلوات ربشون. کسی نمیتونه معنا کنه یعنی چی صلوات ربش، فقط میتونیم بگیم خیر 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 محض که در جای دیگه گیر نمیاد. بعد خود الله تعالی اینو آشکار میکنه، این صلوات من ربهم و رحمه، من یه رحمی به اینا خواهم کرد. اونو توضیح میده در آیه این در آخر آیه دوم، و اولائک هم المهتدون، اینا با این مصیبت هدایت میشن. خو هدایت، ولی هدایت میشن کیا؟ کسانی که مؤمنینی که در مصیبت، و خیلی هم در مصیبت مؤمن میشن اصلا یا مؤمن تر میشن، حالا با اون کاری ندارم، کسانی که در این مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون تا آخر، من اینها رو رحمت میدم، تربیت میدم، جنسش رو بخواید بدونید چه، دیگه ابتلا بعد ابتلا نمیدم، هدایت میدم. هدایت ثمره ابتلاست، مصیبت ابتلا بود، بقیه به هدایت نمیرسن. دقت کن شو، کسانی که اینطورن اون مصیبت رو درش یک واکنش توحیدی دارن، نه واکنش طبیعی، طبیعی همه دارن. من اینها رو تربیت میکنم، رحمت برشون میفرستم تا هدایت بشن. یعنی چی هدایت بشن؟ یعنی اون چی که با این هولناکی من دادم خودشون میخواستم برن، شاید چند قرن عمر نیاز داشتن، ولی من بردمشون. بیشتر از قبل هدایتشون میکنم. اون اکسیر، حالا اینو عرض کردم برای اینجا، اون اکسیر ماندگاری شیعه در فراز و فرود در کل تاریخ به حسب همین اکسیره. شیعه هیچ موجودی رو، هیچ مصیبتی رو، هیچ انسانی رو، هیچ نبی رو، هیچ امامی رو، هیچ اتفاقی رو، هیچ چیزی رو فراتر از الله تعالی نمیبینه در قلبش. به شیعه همیشه هست. یعنی میدونه این ماجرا قرار نیست او رو از بین ببره، قراره در این ماجرا او بدرخشه، از یه جای دیگه سبز بشه. شیعه این اکسیر وجودیش عبور میکنه و عبورم خواهد کرد انشاءالله الرحمن. ما هم از این مصیبت، از این مصیبات عبور خواهیم کرد انشاءالله الرحمن. و اون چه که میمونه و خواهد موند همون جلوه حق و حقیقته که حالا عرض میکنم. قبلش اینو بگم چون گاهی سوال میشه، نه حالا مطلقاً ولی عموماً اکثراً شیعه بعد از مصیبت سخنی نداره، سخناشو قبل مصیبت میگه و این عظمت حکمی شیعه است. مثل ماجرای سقیفه، مثل ماجرای حضرت ختمی، بعدش میگه من گفتم حالا شد دیگه، حالا من باید با این مواجه بشم، حالا من الان که اتفاقات ببینم سراغ قبلش. مثل این مونه که حالا بلا تشبیه از این ارواح مطهر عذر میخوام که اینطور تشبیه میکنم، ولی برای تقریب ذهن مثل این که بعد عاشورا بشینن دور هم بگن چی شد، از کجا اومد، کی زد، کی، اون که نبود که، حسین شهید شد دیگه. به بعدش باید تحلیل بشه. غیر شیعه نه، همش در تحلیل به سر میبرن. شیعه اینطور نیست، میره خودش آماده میکنه. اون چه کم باعثی صحبت میشد در این دو سال صحبت شده بود، رسیدیم به این نقطه. نظام نرین تو این فاز، این که لحاظ نظامی چی شد، کی رفت، کم این از اون قالو انا لله و انا لله و انا الیه راجعون شما رو غافل میکنه. میرید تو ماده، قهره با این نرید تو ماده، خیلی عظمت داره. برای همین من در مورد این چهار بزرگوار که همیشه در موردشون تو این سالها من صحبت کرده بودم و شما آشنایی، حالا امشب تابش نیست انسان صحبت کنه و اینها، فقط به همین بسنده میکنم تا به اصل بحث برسن. اون چه که دیگه الان به شما بگن، حالا به حسب الحمدلله تقدیر، الان شما به من بگید که باید چه کار کرد، من از شما باید بپرسم باید چه کار کرد و شما باید یک کلمه بگید. توکل در عجز محضیم، در ضعف نیستیم، در عجزیم. توکل، یک قلب آرام میشه، کی بتونه این قلب رو آرام و گیر بیاره؟ هم توکل، حالا برای شما الحمدلله چیده شده تا الان این رزق، توکل، گاه توکل، یه سری وظایف و اینها خب من سرجوش کاری ندارم مگر رو خوده، ولی من تو قلبم چی کار کنم، چه تصوری کنم؟ من تعالیم توکلم رو بالفعل میکنم، میبینید چقدر آرام میشه. بعد یه قدری آدم میچشه حالات همین رزمنده ها و اینا رو، رزمنده های اسلام رو، مثل همین سرداران اسلام رو. پس ما از این گذر هم عبور خواهیم کرد و اون چه که میمونه و بیشتر میشه حق و حقیقته. و نترس و بگو به حسب مناسبت که دقیقم هست، اون چه که خواهد مون علی است و علی. من میخوام تو این قضیه یه قدری عرض کنم که اگر اون توکل رو شما همین الان اگه نکردین همین الان بکنین، بعد به دامه بحث میفهمید. شبیه ما نباید شبیه مؤمنینی بشیم که اینا مناسکیان، چیزی ندارن ولی عبادت دارن. ما چیز داریم، توکل یه چیزه، یعنی یه تجربه وجودیه، یه کسی انجامش میده. یه کسی میره حالا دور از جون یه چیزشو بردن، رفته بیرون یه کفششو بردن، دیگه کفش نداره، یه قدری میشکنه میگه حالا من این کفش از کجا. یکی یه کارخونه کفش داره میگه حالا ما میبینیم حالا نیاز داشت. شیعه اینطوره و اینطور اکسیر وجودیش. اون یکی اون چیزا که یه کارخونه از توکله، انسان وقتی نمیدونه باید چیکار کنه یعنی عاجزه. یه وقت طمع نکنه، هرس نکنه، ببخشید هرس نکنه، هرس و جوش نخوره. این شیطانه میخواد از این عظمت اینو غافل کنه. اون چه که خواهد ماند حق و حقیقت است، انسان حقیقی است، یعنی علی است و علی و رهروان علی. و اون حق همیشه جلوه میکنه، با حقیقت هر کاری بکنن جلوه میکنه. دوباره میگم با حقیقت هر کاری بکنن جلوه میکنه، بکشنش جلوه میکنه، مظلومش کنن جلوه میکنه، منزویش کنن جلوه میکنه. نمیشه کاریش کرد. یه وقتی عرض کردم برای همین جنس حقیقت رو میگه نور. از الله تعالی خودشو میگه الله نورون. حالا اگه تونستین چیزش کنین، هیچ کارش نمیشه. یکی از بزرگان ادبیات عرب جناب سیبوی هست. سیبوی که اتفاقا ایرانیه، در قرن دوم و سوم بوده، که یکی از اون پایه‌گذاران علم ادبیات عربه. این خودش ایرانیه ولی یه استادی داشت نام خلیل ابن احمد فراهیدی. خلیل ایرانی نبود، منتها سیبوی سنی بود، خلیل شیعه بود. حالا این سیبوی هم از این سنی های منعطفی بود که داشت با استادش انعطاف به خرج میداد، که خب اون نفره اصلا تو علم اللغه، علم الالفاظ میخوان نفر اولو بگن، نفرات اول رو بگم، معمولا خلیل رو نفر اول میگن. خیلی بزرگ این سیبوی تو علم و اینها میخواست از او بهره ببره، یه انعطافی داشت، همچین زیاد کاری با چیز نداشت که او شیعه است من سنی ام، که حالا بهره ببره. یه وقت به استادش گفت، خود خلیل خیلی برتره تو علم لغت از سیبوی، خود خلیل جزو نفرات اول، این شأنی داشت و این شیعه بود. یه وقت به استادش گفت که من از شما یه سوالی دارم. بپرس. شما که پیرو علی هستی میتونی یه مطلبی از علی به من بگی که من رو بس باشه، منو کفایت کنه؟ شما یه مطلبی من بگو منو کفایت کنه، من دیگه هیچ تحقیقی نکنم، منو آرام کن. خلیل در جوابش گفت من کوچکتر از اونم که بتونم راجع به علی علیه السلام مطلبی بگم که همه مطالب درش جمع باشه. اما حالا که سوال کردی من یه مطلبی به تو میگم، اونو نمیتون. من کوچکتر از اونم، کل علی رو در یه مطلب نمیتون. حالا که تو مسئلت کردی من یه مطلبی رو میگم، اون مطلب اینه: علی علیه السلام یک انسانی است که یک سری دشمن داره و یک سری دوست. این دوستانش حالا قرن که دوم سومه، اوج تقیه است، او هم پرسیده اینم داره میگه. این دوستانش در تقیه و خفا و مظلومیت به سر میبره. از بعد سقیفه تا همین الان که داریم صحبت میکنیم اون وقتا. و دشمنانش از اون زمان علی و تا همین الان صاحب قدرت بودن، بعد تمام سعیشون رو کردن فضائل و مناقب امیرالمومنین رو کتمان کنن، بپوشونن. دوتا نکته: دوستانش که علی رو میشناسن در یک خفایی به سر میبرن، جرأت نمیکنن، تغییر میکنن. دشمنانش تمام سعیشون رو میکنن که کتمان کنن فضائل علی. یعنی از دو جهت امیرالمومنین در فشار بوده: یه جهت دوستانی که اجازه نداشتن، یه جهت دشمنانی که اینا هی میپوشوندن. اما این جمله رو ببین: اما هر کجا نگاه میکنی اینو یه دانشمند داره به شاگردش میگه، اما هر کجا نگاه میکنی فضیلت علی رو میبینی. ایسی به تعجب با همه اینها که نذاشتن، اما هر کجا که نگاه میکنی فضیلت علی رو میبینی. یعنی علی در اوجه، هیچ کس دیگه در اوج نیست. اینو کی گفته؟ در عصر، در قرن دوم و سوم که عصر تقیه است. یعنی بنی امیه یه بساطی درست کرده بودن در خطبه های نماز جمعه، درست ببینید، لعن می کردن. اما گزارش هایی از تاریخ خود اهل سنت هست، اینا که در نماز جمعه لعن علی علیه السلام می کردن، همین لعن باعث شده بود علی آنن و آنن در قلب خیلی ها محبوب بشه. بنی امیه چون بد حکومت میکرد، بعد اینا از یکی بد میگفتن، اینا یکی ضد حکومت بودن میگفتن اگه اون رو شما قبول ندارید پس خوبه، نسل های بد گو هر جا نگاه میکنی جلوه علی آنن و آنن بالا میره بالا. یعنی با همه دشمنی که با علی شد از عظمت او کم نکرد. این یعنی این که حق جلوه میکن، همه جا تلالو داشت. نه که محسوس تر بشه ماجرا رو بگم، حدود 30 سال قبل در مراکش و این مغرب عربی، این مراکش ها سنی زیاد، اکثرا سنی هن، اکثرا هم سنی هاشون مالکی هن. مالکی ها هم هیچ ربطی به شیعه نداره، اصلا با شیعه کاری نداره، باز خودشون. یه نویسنده مراکشی که حالا نمیدونم هنوز هست نه، نویسنده بزرگ مراکشی، این یه کتابی نوشته بود، یه مورخ، راجع به امیرالمومنین علیه السلام. بعد پادشاه مراکش این کتابو یا دیده بود یا خونده بود، خوشش اومده بود. تو اون روز ارتش گفته بود، عمرای ارتش که میخواست بیاد پیششون اونها، گفته بود نفر یکی این کتاب بدیم با یه شمشیر مرصع جواهر، خوشش اومد. بعد اینا خب رسید به این خبر، رسید به اداره اوقاف اهل سنت در مراکش، یعنی حوزل میاش، یعنی علماش. اینها به شاه گفتن که شما چنین کاری نکن، این کتابو نده، به جاش قرآن بده. یه شاه هم که خب اهل سنت هم اونن مولوی هاشون تعیین کننده، گو باش. ایران نفهمین روز عمرای ارتش برگزار شد، نفری یک کتاب قرآن بهشون دادن با یک شمشیر مرصع. حالا تو حوزه های امنیت اینا خب این خبرها مهمه. ایران فهمید، خیلی هم عجیب بود واسش، یه خبرنگاری از ایران فرستادن بره اونجا با این نویسنده مصاحبه کنه، از ظاهر مصاحبه. بعد این رفت و این نویسنده که مورخین بزرگه پیداش کرد، خب اونم سنی مالکی بود، گفت این ماجرا درسته؟ گفت آره درست. و حالا شما چرا کتابت مگه چی نوشتی؟ گفت من تو کتابم چیزی خاصی ننوشتم، من شرح شجاعت‌های علی را نوشتم، خب سنیه. پادشاه هم خوشش اومده بود، گفته بود این به خاطر اینکه عمرای ارتش من شجاع بشن این کتاب بهشون بدم، و من نمیدونم چرا کنسل کردن، چون این کتاب من رسمیه و در مراکش مجوز گرفته و چاپ شده، من نمیدونم چرا اینا ازش. من راجع به فضیلت‌های علی شجاعت تو جنگ نوشته بودم. دوباره این ازش پرسیده بود که اگر نکته‌ای داره که میدونی و ما اصلا تو ایران تحقیق میکنیم مهمه. اونم من هیچی نمیدونم چرا نردم. بعد اینو گفته بود. ولی اون چه که میفهمم اینه، من یه مورخم، کارم تاریخه. شما در تاریخ بگردید ببینید یک مرد غیر علی پیدا می کنید، بگید من حتی افرش له عبایی، یه ضرب المثل تو عرب میخواد نهایت تواضع بگه، شما بگردید یک مرد، نه یه امام و خلیفه و حاکم، شما در تاریخ بگردید ببینید یک مرد غیر علی پیدا می کنید تا من این عبامو حتی افرش له عبایی بندازم بشینه روش. من مورخم، من فقط شرح شجاعت های یه مرد که این مرد چطور میتونه بشه رو نوشتم. اینا حالا طاقت نشه که مرد غیر از خودشون باشه، یه مرد، نه یه خلیفه، نه یه حاکم. این همون ماجرایی که عرض کردم، نمیشود خاموشش کرد، از یه جا دیگه میزنه. یعنی حتی به اون سنی هم میخواد جلوه کنه، باشه به حسب امام جلوه نمیکنه، به حسب یک مرد. من تاریخ رو، اون میگه اونه، من تاریخ رو زیر و رو کردم، علی مردانه زیسته و مردانه شهید شده و هیچ کس مثل اون نبوده. من اینو نوشتم، حالا اونو ندادن. دقت کنید چی میگم. این مردانه زیستن و مردانه مردن اصلا بزن بهادر بودن نیست، که اون نویسندم خوب تو کتابش آورده. اصلا این نه، همیشه بزنه نه، یعنی بهترین حالت ممکن زیستن میشه مردانه، بهترین فعل رو انجام داده، نه ارضای هوس کرده. بهترین حالت ممکن چطور بوده؟ علی علیه السلام اونجور زیست. روح این چهار شخصیت نورانی، این سربازان گوهربار حضرت حجت شاد، که اینا هم به تأسی از امیرالمومنین علیه السلام همین مسیر رو رفتن. عجیب شخصیت هایی بودن، مردانه زیستن، مردانه شهید شدن. سبب این جلسه تقدیم بشه به روحشون، اقتدا کردن. یه وقت امیرالمومنین علیه السلام نشسته بود در دوران خلافت، دیدی یه کنیزی هی میره میاد، پریشانه، دست میزنه دستش چی کنم، هی میره میاد، کنیز خودش نه، بیرون کسی. بعد رفتن صدا زدن که یا عمتل، ای کنیز خدا. کنیز سابق در ظاهرشون معلوم بود، این اصلا لباس سنفی بیشتر واسه قشر خدماتی جامعه بود، علماتی به خواستی نداشتن، مذهبیاتی به خواستی نداشتن، همه مردم هر کی مدل خودش بود. ولی اون کسایی که بعد چی میشد، قدیم نشان میکردن در روم، برده ها رو میسوزوندن، میدونید دیگه، بیشونی بود. بعد دیگه اسلام که اومد یه قدیم روش کردن دیگه، اینو نمیسوزوندن، مهرش نمیکردن، یا ظاهرش لباس هایی میپوشید که بفهمن این کنیزه، بعد بخرنش، بعد پیشنهادن، خوب هم هست. حالا امیرالمومنین علیه السلام و حکیم مطلق نگفت کنیز، گفت امت الله، کنیز خدا. تو هم حالا شأن کنیزی داره، برای خدا باش. بیا ببینم. من گفت چیه، هی میری پریشانی میای. این هم امیرالمومنین نمیشناخت. این که میگه مرد پیدا کردیم، میگه مرد، ایوه رجل، نمیگه امیرالمومنین، یعنی این مرد، نه حالا یه کسی دلش سوخته، من یه صاحبی دارم، این صاحب من آدم آسی و نفسی هم هست، یعنی حرف آخر رو همش اول میزنه، بهی قاطی میکنه، میزنه. به من گفت برو گوشت بخر قصابی، منم رفتم همون گوشتی که میخواست و خریدم، ولی آدم مزبزبی، اصلا دوست داره اذیت کنه. بعد آوردم میگه من این گوشت رو نمیخوام، یه جای دیگه گوسفند میخوام، ببر پس بده. اومدم پس بدم، قصاب میگه پس نمیدم، پس نمیگیرم. بردم پیشش میگم قصاب پس نمیگیره، میگه برو دوباره بهش پس بده، برگردی شلاقت میزنم. اومدم به قصاب میگم، دوباره رفتم، من موندم چه کنم. امیرالمومنین که اون زن نمیشناستش، به اون زن میگه حالا بیا با هم بریم قصابه. اون قصاب هم امیرالمومنین نمیشناخت به ظاهر. میرن تو امیرالمومنین میگه آقا این خانم کنیزه و اینها، حالا شما این گوشت رو بگی بذار اونجا، یکی میخره. اینو میزنه صاحبش، این قصاب ناراحت میشه، میاد پشت دخ یه مش میزنه به سینه امیرالمومنین. خب حالت غافلگیر کننده است. امیرالمومنین چند قدم میره عقب. علی اینجا خیلی مهمه، اصلا معما از این مهمتر شیعه داره که علی چه کرد. علی چه کرد؟ هیچ کاری نکرد، چون حقی نداشت دیگه، مرد دیگه، نمیتونه دخالت کنه. در به این خانوم گفتش که دیدی منو زد، این قبول نمیکنه. حالا به لحاظ روانی اینجا خیلی بحث مهمی داره که به این خانم آمادگی داد، حالا تو هم تو چند تا بخور دیگه، دو تا میزنه تو سرت صاحبت دیگه. این خانم یه قدری حالش خوب شد، یه قدری گفت یه مرد اومد به خاطر من یه مش خورد، حالا ما هم بریم یه میخوریم، یه قدری حالش خوب شد. گفت ببخشین ما، گفت این که قبول نکردی به منم چیکار کرد، حالا برو توکل کن به خود. که این خانم میره و کزا، امیرالمومنین از مغازه میاد بیرون، بره اون دکون روبروی امیرالمومنین رو میشناسه. این صحنه رو دید علی، از ترسش جلو نمیومد، علی رو دیده بود. امیرالمومنین که رد شد اومد به صاحب مغازه گفت میدونی کی بود؟ گفت این امیرالمومنین بود. صاحب مغازه شیعه بود. گفت علی بود. دوید پشت باهای حضرت رو گرفت، افتاد میبوسید، گریه میکرد، آقا گریه میکرد. امیرالمومنین گفت بلند شد، میگفت آقا وای بر من، وای بر پدر مادر من، وای بر اجداد من. علی رو زد. علی شیعه، شیعه نبود اون وقت کسی که، یه دونه بود اونجا. گفت آقا من میرم گوشت و پس میدم، همه کار میکنم، ببخشینو هر کاری هم حالا باشه برو. بعد امیرم یه جمله جالبی بهش فرمون، گفت که از من که نترسیدی که فهمیدی علی. گفت من شیعه شما. دلش آروم نمیشد، اومد تو مغازه. بعد اون کنیز حالا صدا کرد دیگه، امیرالمومنین رفته بود، این دستشو گذاشت با ساتور زد دستشو قطع کرد که قلبش آروم بشه یه قدری. بعد دیگه آروم شده بود، تاریخ دیگه نداره بعدش چی میشه. خب من علی رو زدم که علی ظاهر این جوان مرد قصاب که هست اصلش ایشونه، گرچه به 5-6 نفر ربطش میدن، حتی به یه شهیدی دفاع مقدسی هم که جوان مرد قصاب منظورون. حالا من نمیدونم قصدمون ایستگاه از اسمشه، ولی اون چی که در تاریخ کهن، در تاریخ کهن از جوان مرد قصاب میگن ایشونه. قرص مرد اون نیست که همش اون کاریو بکنه که همه دوست دارن. همه دوست داشتن اونجا علی یک کر رو فرضی کنه، تکلیفش اینه، زمانه اینه، نیل آخر. اما اگر تکلیفشو انجام بده علی که میده مع الحقه، انگار که حقه و حق نور، هیچگاه نمیشه خاموشش کنه. خدا به ما توانایی و معرفت و قابلیتی بده که راهمون راه سربازان سرفراز علی باشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.